بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که این روایت نبوی شریف لا تبع ما لیس عندک رو چجور باید معنا بکنیم. تا اینجا عرض کردیم که به نظر ما این کلمه لیس عندک یک قرینه عرفیه واضح است بر این که این کلمه ما رو حمل بر عین شخصیه بکنیم، برای اینکه لیس عندک در کلی معنا نداره، کلی به نفس المعامله تازه ملک میشه و قبل المعامله اصلا موضوعش منتفیه، قبل المعامله کلی نمیتونیم بگیم لیس عندک یا عندک. این مباهات اولیه که در دریا هست هنوز اگر قیادت نشده باشه نمیتونیم بگیم این اندک یا لیس اندک. پس این لیس اندک قرینه خیلی روشن است برای اینکه این عین شخصیه باشه. اون وقت اگر عین شخصیه شد، روایت میگه که اگر اون چرا که به عنوان عین شخصیت و ملک شما نیست و ملک مالک دیگره لا تبه. و ما عرض کردیم در اینجا با مرحوم شیخ فاصله پیدا میکنیم، میگه ما لا تبه اطلاق داره اهم از این که لنفسه بفروشد یا للمالک. ما باشیم و لا تبع ما لیس عندک ظهور اطلاقی روشنی داره که اگر کسی مال دیگری را حتی برای دیگری فروخت این باطله. این تا اینجای نتیجه که گرفتیم، این نتیجه رو داشته باشید تا بحث رو دنبال بکنیم. عرض کردیم که حالا در این بحثون این ترتیبی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو دارن اما ظهور اطلاق اطلاق دیگه برم همین ترتیب رو ما دنبال میکنیم. ایشون در مطلب پنجم، چون چهار مطلب رو دیروز عرض کردیم و این نتیجه و نظر خودمون در اون چهار مطلبه، در مطلب پنجم می‌فرمان خب این شخصیه که این شخص میخواد بیاد بفروشه، این آدم دو صورت داره، یا لنفسه میفروشد یا للمالک. می‌فرماین که اگر بخواد للمالک بفروشه باید مراد از این بیع انشاء بیع باشه. یعنی چی؟ یعنی فرق بین اونجایی که کسی عین شخصیه دیگری را برای خودش بفروشد یا برای مالک، در اینه وقتی میخواد برای خودش بفروشه اینجا قصد میکنه نقل و انتقال واقعی رو، اما وقتی میخواد برای مالک بفروشه باید هم بکنیم برای این که آقا تو هم نداری انشاء بکنی، تو بیایی به تو و اشتری تو رو بگی برای مالک، تو چنین حقی رو نداری. بعد فرماین این خلاف ظاهره، ظاهر این است که کسی که میخواد بیا بیعی رو انجام بده قصد نقل و انتقال واقعی رو میکنه. خب این فرمایش ایشون واقعا خیلی تعجب از ایشونه، فرقی نمیکنه وقتی میخواد این شخصیه رو بفروشه چه برای خودش چه برا دیگری در هر دو صورت قصد نقل انتقال واقعی رو داره. لا تبه مخواهی رو بگیم در مطلب پنجم بگیم آقا لا تبه نهی از انشاء نیست. بگیم آقا اگر کسی انشاء کرد بیع فضولی را نسبت به ماله، اینم باطل و حرام. مثلا نه، لا تبه در اینجا یعنی لا تبه به قصد نقل و انتقال واقعی و جدی. حالا از این نکته من یه استفاده بکنم در بحث محرمات ابدیه. اونجا مشهور میگن اگر مردی با زنی که در عده ازدواج بکنه، این هازا حرام ابدیون، این زن و مرد بر هم حرام ابدی میشن. بعد یه بحثی هست که آیا خب حالا از این ازدواج به زنا میشود به طریق اولا؟ گفت اگر مردی نعوذ بالله با زنی در عده زنا کرد، آیا یه حرمت ابدی داره یا نه؟ مشهور میان زنا رو هم ملحق به تزویج میکنن، میگن بله در زناش هم همینطوره. برخی مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه از قدیم در حاشیه عروشون فرمودن و فل الحاق اشکال، که حالا کاری به این بحث نداریم. ولی مشهور که میان میگن ازدواج در عده حرامه، یعنی مرد و زن به قصد تزویج واقعی و ایجاد علقه زوجیت اگر آمدن ازدواج کردن، که لولا این مانع این ازدواج صحیحا واقع میشد. حالا اگر یک کسی آمده ازدواج غلط واقع کرده، چون این اتفاق افتاده، گاهی اوقات مردی آمده فرض کنه سیغه عقد ازدواج رو غلط خونده، اصلا از اول تا آخرش غلط بوده، که لولا این مانع باز این به درد ایجاد علقه زوجیت نمی کره. خب آیا رو قول مشهور و رو قول همه که میگن ازدواج موجب حرمت ابدیه، این عقد غلط هم موجب حرمت ابدی میشود یا نه؟ یا اگر کسی اومد ازدواج سوری خون کرد، خب اینا رو باید بگیم دیگه موجب حرمت ابدی نمیشه. میخوام یه بحث کلی رو عرض بکنم. اساسا لا تبه لا تزوج یا هر چه که نه بهش تعلق پیدا میکنه، اینا اصلا بحث انشاءش مد نظر نیست که یه کسی بیاد بگه آقا نفس انشاء حرامه. نه، اگه انشاء غلطا آورده شده بشه یا صورتا آورده بشه، این حرام نیست. اون چی که منهی واقع شده است حقیقت اینهاست. در اینجا همینطوره. پس در اینجا ما ضمن این که فرمایش مرحوم ماهیخویی رو رد میکنیم، میگیم لا فرق در این که برای خودش بخونه یا برای دیگری، چون ایشون فرمود اگه برای خودش بخونه قصد نقل و انتقال واقعی رو میکنه، برای دیگری میخواد بخونه فقط مجرد الانشاء، نه در هر دو صورت قصد نقل و انتقال واقعیه. و لا تبع نه به همین نقل و انتقال واقعی تعلق پیدا میکنه. رسول اکرم صلوات الله علیه بر حسب این روایت نمیخوان نهی از انشاء بکنن، به اما حق نداری بگی بیع تو و اشتره تو حالا که ملک تو نیست، نه میخوان بگن بیع حقیقی که موجب نقل و انتقاله این رو نمیتونه قصد بکنی. این چرا؟ اصلا الان من میام شما میگم آقا، من به شما میگم آقا خانت و نفروش، من هم شما میگم خانت و نفروش، واقعا اینجا این کلامن ظهور داره که شما انشاء به انجام نده یا واقعا قصد اون چیگه هست بیل و نقل و انتقال واقعی رو دارم به شما میگم نکن. همین خب حالا از فرمید بحث میخوایم دنبال کنیم آقای مقدسی ببشیم. حالا بیم سراغ مطلب مهمتر. میگیم آقا این روایت نبوی میگه لا تبع ما لیس عندک، اطلاقش میگه اما از این که برای خودت باشه یا برای مالک، با اطلاق بگیم بیا بیع فضولی باطله. اگر شما مال معین دیگری رو برای دیگری فروختی، نه ارشاد به فساد داره، دلالت بر بطلان داره. اما ما قبلا ادله خوندیم داله بر صحت بیع فضولی، هم روایات بود هم آیات و اینها بود. بعضی از روایاتش مثل صحیح محمد بن قیس دلالت روشنی داشت برای اینکه بیع فضولی صحیحه. بیایم این کارو بکنیم، بگیم آقا دو دسته روایات داریم. یکی روایت نبوی میگه بیع فضولی باطله، یکی صحیحه محمد بن قیس میگه بیع فضولی صحیحه. روایت نبوی اطلاق دارد، از راه اطلاق میگه بیع فضولی باطله، اما صحیحه محمد بن قیس نفسه، یعنی موردش اصلا مورد بیع فضولی بود، پس نفسه در جواز بیع فضولیه. بیاییم بگیم این به اطلاق، اون به نفسه، نفس مقدم بر اطلاق. مطلب دیگر اینه، حالا اگر کسی تعارض میکنه، اما نفس مقدم بر اطلاق پیدا، نفس بر ظاهر مقدمه. در تعارض بین نفس و ظاهر همه جا میگن، همه میگن نفس بر ظاهر مقدمه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا این دو تا روایت هر دو نفسن یا هر دو ظاهرن، یک کسی اگر بگه آقا نه هر دو ظاهرن، این روایت نبوی ظهور در بطلان داره، صحیحه محمد بن قیس هم ظهور داره، یا هر دو نفسن، اینجا وقتی تعارض کنن باید چه کار بکنیم؟ میفرمان مرحوم ماهیپویی بیاییم روایات داله بر صحت رو ترجیح بدیم، چون موافق با کتابه. ما اوفو بالعهود و احل الله البیع و قبلا عموماتی که از قرآن آوردیم برای صحت بیع فضولی، بگیم روایت محمد بن قیس چون موافق با قرآن مقدمه. و باز اگر گفتیم آقا این دوتا با هم تعارضا تساقطا هیچ کنون مرجم ندارن، اینا رو بگیم تساقط میکنن، بگیم سراغ عمومات. بفرمایید. نه این قاعده درست نیست، این قاعده رو هم که میفرمایید در اصول قدیم اشتمسل میکردن در بحث اجتماع امر و نهی، اونجا بگویند دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، ولی این اصلا قاعده درست نیست، اساسی نداره این قاعده. بعضی از اوقات یه مصلحتی مهمتر از مفسده است، اونجا جلب اون مصلحت مهمتره، گاهی اوقات مثلا عکس این میشه. خب اینجا کلامی رو از صاحب حدائق نقل می کنند بر مالکویی. صاحب حدائق نظر شریفش در این روایات لا تبع ما لیس عندک می فرماید که این روایت کماترا تنادی به انه لا یجوز الدال على التحریم و لیس ثمته مانع موجب للتحریم سوا عدم صلاحیت المبیع للنقل من دون اذن مالکه. این صاحب عدائف در جلد 22 عدائف صفحه 26 این را هم بر حرمت کرده و بعد فرموده این حرمت هیچ وجهی ندارد الا اینکه این مبیعی که مال دیگری بدون اذن دیگری ما بخواهیم منتقل کنیم به دیگری و بدون اذن او هست. خب اگر این بخواد باشه معناش این می شود که پس اگر ما آمدیم بعدن اذن مالک را آوردیم مسئله تمام می شه. صاحب هدایت از این روایت لاکبه حکم تکلیفی استفاده کرده، یک. بعد میگه منشه این حکم تکلیفی چیه؟ منشهش این است که با فروختن شما میخواید مبیع مال دیگری رو بدون اذن مالک منتقل به دیگری کنید. خب نتیجه این است که پس بعدا اگر مالک آمد اجازه داد حکم تکلیفی چی میشه؟ برطرف میشه. خب اینجا حالا اگر کسی آمد این روایات لا تبع ما لیس عنده رو اینطوری بخواد جواب بده بگه هازا حکم تکلیفی اون آنطور حرامه، کی حرمتش برداشته میشه اگه مالک بعدن آمد اجازه داد؟ اجازه نداد تو کار حرامی هم کردی و هر بشارت که معصیت کردی دیگه دلاتا بستان نداره. از کلام صاحب عدائف استفاده میشه که ما از لا تبع بطلان استفاده نمی کنیم. یعنی ببینید لا صاحب هدایت دیگه تمام قسمت های دیگه روایت که آقا اگر ما باشیم و این روایت دلالت بر این داره این شخصیه دیگری رو بخوایی بفروشی مشمول روایته، اما میگه دلالت بر فساد نداره. خب جواب این است که نه، این لا تبع ارشاد به فساده. این که صاحب هدایت میگه که این دلالت بر حرمت داره بر تنادی به اعلا صوته ها بر حرمت، این درش استفاده میشه لا تبع لا یجوز البیع. و شاهدش هم اینه در بعضی از روایات مثل صحیحه صفار، در صحیحه صفار داره لا یجوز و بیع و ما لیس تملک، لا یجوز و بیع و ما لیس تملک، ما لیس تملک اونی که تو مالک نیستی بهش جایز نیست. این جواز مراد نفوذه، لا یجوز مراد عدم نفوذه. و انقدر ما در روایات داریم که عدم الجواز استعمال شده و ازش اراده عدم النفوذ شده. پس ببینید کسی نیاد اینجا بخواد مسئله حکم تکلیفی رو مطرح کنه، اصلا بحث حکم تکلیفی نیست، ارشاد به فساده. مثل این موقع لا تسلفی و بر مالا یوکن لحمو، به نه اگه اومدی نماز در این خوندی نماز باطله، اینکه بگیم تو کار حرامی انجام دادی و معصیت کردی باطل. خیلی خوب گفته ظهور گفته لایجوز ظاهر در تحریم، از لایجوز استفاده کرد. بله قصد خب نمیخواد تضرر میکنه که قصد بشه، میگه که خب همین میگه که آه در اینجا شما آمدید مال مردم رو بدون اذنش فروختید، شارع میخواد بگه این جایز حرامه ولو قسم هم صدق نکنه ولو تصرف هم نباشه، میخواد بگه نفس ایجاد معامله و نقل و انتقال لصد مال دیگری حرامه. نه کلمه تصرف نیورده در عبارت کلمه تصرف نیورده، مگر تصرف رو معنی عام میکنیم که این معامله هم تصرفه. باشه قضیه ادن عمومیت داره. یعنی ببینید باید صاحب حدائق این مبنا رو داشته باشه که یا تصرف توسعه بده، بگه معامله تصرف کن، یا نه بگه هر گونه دخالتی در مال غیر حرام. درسته لا یجوز ان یتصرف فی مال اخیه الا باذن صاحبه، اما این تصرف موضوعیت نداره. هر گونه دخالتی در مال غیر این حرامه.
شاید مراد تصرف خریدار باشه.
چی آقا؟
کسی خریده اون
را قبضه باز شده باشه؟
نه
آن نداره دلش کلامش. ایشون میگه لیست سمه، این عبارت جنه لیست سمته مالمون موجبون لتحریم سوا عدم صلاحیت المدیل نقل بدون ازمالکه. او وقت بعدا حالا این میشه اشکالات دیگری هم به صاحب حدائق وارد کرد. ما این دلیل نداریم که هر گونه دخالتی در مال دیگران حرامه. خب نگاه به مال دیگران حرام نیست که آدم مال دیگران به دیوار خانه کسی به ماشین کسی نگاه کنه. حالا اگر یک کسی بگه آقا من راضیم نیست کسی به ماشین من نگاه بکنه، غلط کرد. بله
دلیل
خاص داره.
دلیل خاص داره.
نه نه، چون برای که ظهور در این داره شما باید تصرفی کرده باشی، یه تصرفی باید کرده باشی. این تصرف صرف نمی کنه نگاه کردن به مال غیر، اشکالی نداره. نه باشه، معامله کردن نقل و انتقال هست، ولی نسبت مال کسی چه تصرفی شد؟ عرض کردم صاحب حدائق حتما یا تصرف رو توسعه میده یا حاضر تصرف رو، ولی عرفن تصرف نیست. عرف نمیده یا شما باید فروختن در حال که مال پیش مالکشه، مالکش هم گذاشته یک جا قفلم کرده محکم، اصلا این باید اساسی اونم نداره. عرف میگه شما تصرفی کردی، بعد میگه خب من آقایم فروختم، حالا نمیخوای اجازه بدی نده، من که کاری مالک مثلا مالتون رو تغییری ندادم، دست به دست نکردم، نقل مکان نکردم، عرف رو تصرف نمیدونم. عرض کردم صاحب حدائق یا باید تصرف رو معنی عامی بکنه، یا باید بگه تصرف اصلا موضوعیت نداره، هر گونه دخالت و هر دوش اشکال داره. نمیتونه بگه هر گونه دخالتی حرامه، مثل این لفظی که الان آوردیم ذکر کردیم. حالا بالاتر شما عرض بکنم، یه وقتی هم باری بحث شد اینجا، حالا اگر کسی به دیوار کسی تکیه داد بیرون، این هم معلوم نیست سر تصرف بکنه. کسی به دیوار کسی تکیه داد صدق تصرف نمی کنه. چرا قطعاً؟ از خودم کنه؟ خورت
اینو
نمیگه تصرف
خود
قانون
فروش مال غیر
خب بله، این برای این که این فریبه، فروش مال غیر تدلیسه، چون اون غیر فکر اون مشتری فکر میکنه مال خودشه، از این جهاد اشکال داره نه از جهاد تصرف. فروش مال غیر یه نوع کلاهبرداریه، یه نوع تدلیسه، اینا شرامه. اما از جهت این که بگه آقا این تصرفه، کجای عرف؟ شما الان برید عرف در خیابون بپرسید آقا این تصرف میگه تصرف نیست. نه عرف این عرف میگه تو حق نداشتی این کار رو بکنی. چرا؟ ببینید ما در بحث این که آیا فضولی بر طبق قاعده هست یا نه گفتیم عرف اصلا این رو قبول نمی کنه. یعنی ما باشیم و اون ارتکاز عرفی، ارتکاز عرفی مساعده با این کار نیست به هیچ وجه. حالا یه تشبیه بکنم، البته از یه جهت تشبیه درسته. فرض کنید کسی که زنی داره دیگری در ذهنش یا در فکرش خطور کنه بخواد بره با او ازدواج کنه، خب عرفی رو غلط میدونه، قبیح میدونه، زشت میدونه، حالا در شرع هم که خدمتش حرام مثلا، ولی تصرف نیست که. شما میشه بگه لن تصرفه آقای ما انقدر روز این فتوا ها نده مردم رو گرفتار بکنید. بله خب پس اینم جواب صاحب هدف همینه که ما این لاتبه رو حمله بر ارشاد میکنیم، دلالت بر ارشاد و فساد داره. ببین ما داریم قدم به قدم یه خورده هی باز میکنیم این روایت رو تا اینکه خوب روشن بشه برام. حالا عمده این است که الان اگر روایت رو حمله بر ارشاد و فساد کردیم یک، و گفتیم این روایت اطلاق داره دو، عرض میکنم که مرحوم ناینی فرموده آقا اگر چنین چیزی رو گفتیم ما نمیتونیم با روایات داله بر صحت فضولی بیاییم این اطلاق رو تبیید بزنیم. چرا؟ میفرماده اگر نسبت بین این روایت و روایات داله بر صحت فضولی عموم و خصوص مطلق باشه، یعنی چی؟ یعنی این روایت نبوی عام مطلق باشد، اون روایات داله بر صحت خاص مطلق باشد. اگر نسبت عام و خاص مطلق بود ما میتونستیم به تغییر بزنیم، تخصیص بزنیم، اما ایشون میفرماد به نظر ما نسبت تباین است، تعارض تباینی. چرا؟ میفرمایند که مفاد ادله مانعه همین لا تبع ما لیس عندک این است که مال غیر رو شما حق ندارید بفروشید و اگر فروختید باطله، سوا اون قصد لنفسه او للماله، این یکی، سوا اون اجاز املم یجز، این دو. دو تا اطلاق دارش وجود داره، میگه آقا لا تبع مالای سندک، مال دیگری حق نداری بفروشی مطلقا، چه برای خودت چه برای مالک، چه اجازه بده چه اجازه نده، این مفاد ادله مانع. میگه سراغ ادله مجوزه، ادله مجوزه میگوید اگر برای مالک فروخ و مالک اجازه داد این صحیحه. بله ناینی میفرماید که این ادله مجوزه شامل اینجایی میشود که این روایات داله بر بله این روایات داله بر صحت هم شامل همه این موارد میشه. کلام ناینی اینه، میفرماید روایات داله بر صحت هم یه صحیحه، چه برای خودش بفروشه چه برای مالک، چه مالک اجازه بده چه نده. پس این کاملا با هم تمایل پیدا کرد، روایات مانعه میگه چه برای خودش چه برای مالک، چه اجازه بده چه نده، در تمام اینا باطله. روایات مجوزا میگه چه برای خودش چه برای مالک، حتی اطلاقش میگه چه اجازه بده چه نده، این مفاد روایات داله بر صحته. پس تباین داره، بله اگر روایات داله بر صحت رو بگیم آقا فقط دلالت داره بر این که اگر برای مالک فروخ و مالک هم اجازه داد صحیحه، میشه خاص مطلق. اما فرمان مفاد روایات داله بر صحت چنین چیزی نیست. حالا مرحوم آقای خویی باز به همین اشکال دارن، دیروز هم عرض کردم یک نسبت عام و خاص من وجهی رو هم ایروانی ادعا کرده، هم کلام ایروانی هم کلام ناینی رو فردا انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.